صدای انقلاب.
خیلی متشکرم استاد آرامی. و اینکه سکانس آخر آقای کمدین ولادیمیر زلنسکی چطوری رقم میخوره؟
در رابطه با آقای زلنسکی عرض کنم خدمت شما که همونطور که گفته شد آقای زلنسکی یک سلبریتی و یک کمدین معروف در اوکراین بودن که این رو بعد از آن داشت که یکی از بدبختی های ملت اوکراین انتخاب چنین فردی به عنوان رئیس جمهور اوکراین بوده. شما در چند سال گذشته شاهد این بودید که زمانی که بین ترکیه و روسیه به خاطر سرنگونی جنگنده روسی تنش به وجود اومد و روسیه ترکیه رو تهدید کرد، آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه وقتی که متوجه شد آمریکا بعد ناتو پشت سرش نیستن و پشت سرش رو خالی کردن، آقای اردوغان اومد یک سیاست متوازنی رو بین روسیه و آمریکا برقرار کرد، یعنی همین تخم‌مرغ‌هاش رو تو سلاد غرب و ناتو نذاشت. دید که این غرب و آمریکا اون حامی واقعی ترکیه نیستن و اگر بخواد به حکومت خودش ادامه بده و منافع ترکیه رو تامین کنه باید بازیگری کنه بین روسیه و از خودم آمریکا. خب آقای زلنسکی این فهم رو از سیاست نداشت، چون کمدین بود. آقای زلنسکی میتونست با اتخاذ یک سیاست متوازن هم منافع اوکراین رو تامین کنه هم یک توازنی بین روسیه و آمریکا از خودم ایجاد کنه، ولی با بولد کردن و پررنگ کردن پیوستن اوکراین به ناتو باعث حساسیت روسا شد. خب اینا هم در موقع بحران و خطر پشت آقای زلنسکی رو خالی کردن که امروز شما شاهد این قضیه هستید. و اینکه آقای زلنسکی به آیندهش به کجا میرسه و به کجا ادامه خواهد داشت، آقای زلنسکی به عنوان رئیس جمهور اوکراین یک شخصیتی است که عزت مردم اوکراین رو زیر سوال برده و ادامه حکومت برای ایشون متصور نخواهد بود.
و اینکه درس عبرت اوکراین برای دیگر کشورها به خصوص ایران چه درسی هستش؟ میشه در این باره بر ما صحبت کنید برای شنوندگان ما؟
بحرانی که در اوکراین اتفاق افتاد عبرت های زیادی رو داره و از خونم خدمت شما که ما میتونیم به عنوان جمهوری اسلامی ایران از اونها درس بگیریم. یکی اینکه نظم جهانی مورد نظر آمریکا به چالش کشیده شد در این بحران. خب آمریکا همیشه ادعای حمایت از طرفداران خودش داره که ما در موضوع افغانستان، در موضوع اوکراین که دو مورد اخیر بودیم شاهد این بودیم که چگونه آمریکا رفتار کرد. خب چند سال پیش شما ترامپ رو شاهد بودید که به عربستان میگفت کار شیرده. این یه مقدار باعث میشه که سایر کشورها حتی ایران ببینن که باید به خودشون متکی باشن، باید از خود خدمت شما روی غرب‌گرایان روی آمریکا نه حساب نکنن. دوم بینش مردم هستش، انتخاب مردم که تبلور بینش مردم، بینش خوب مردم انتخاب خوبه. ما شاهد این بودیم که مردم رو اوکراین با بینش ضعیف خودشون و اشتباه در انتخاب افرادی رو در بر رأس خود حاکم کردن که امروز اوکراین که یک کشور بزرگی در اروپا هستش، یک کشور متمدن هستش رو به زلالت انداختن. خب ما باید حواسمون باشه اون وقتی که حرف از بینش مردم گفته زده میشه، وقتی که از آگاهی مردم گفته میشه که بصیرت مردم همین هستش که افرادی در کشور حاکم نشن که با تصمیمات خودشون باعث زیر سوال رفتن عزت کشور میشن. و اینکه ما باید برای تأمین امنیت ملی خودمون، منافع ملی خودمون بر مردم خودمون اتکا کنیم نه بر قدرت کشورهای دیگه. یعنی ما باید همونطوری که از اول انقلاب تا به امروز بر اون اذعان داشتیم، نه شرقی نه غربی، باید بر اساس این راهبرد حرکت کنیم و خودمون رو قوی کنیم. رهبر معظم انقلاب هم فهمیدن که برای این که بتونیم تمام مشکلات رو پشت سر بذاریم باید خودمون رو در همه عرصه ها قوی کنیم.
خیلی ممنون. خب استاد آرامی، سوالات من تموم شد. اگر نکته باقی مونده برای شنوندگان رادیو صدای انقلاب بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما در رابطه با بحران اوکراین یک مسئله که حالا من فراموشم کردم بهش بپردازم چون بحث گسترده‌ای هستش، در سال 2014 موضوع پیوستن اوکراین به اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیش اومد که اوکراین از این پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا سر باز زد ولی حاضر شد به اتحادیه اروپا و ناتو بپیونده ولی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نپیوند. این اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای ظرفیت‌های زیادی کشور ما در دو سال اخیر با اون پیوسته، یک سازمان منطقه‌ای بر اساس همکاری‌های اقتصادی است که آورده‌های زیاد داره. نگاه کنید چه ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران، چه اوکراین به عنوان یک کشور مستقل در شرق اروپا، ما در منطقه واقع شدیم یه همسایه به ماست. ما در انتقال همسایه نقشی نداره، باید با همسایه کار کرد. خب اگر ما بتونیم با این همسایگان کار کنیم، همکاری های منطقه‌ای رو گسترش بدیم، یک باعث میشیم که اجازه ندیم دشمن نفوذ کنه، منافع خودش رو بهره برداری کنه. یکی از اهرم های آمریکا بر علیه کشورهای مستقل اینه که اینها رو با همسایگانشون درگیر، ایران رو میخواد با عراق و جمهوری آذربایجان که به لحاظ قومی و مذهبی نزدیکترین و اشتراکاتی با ایران دارن درگیر کنه، اوکراین رو میخواد با روسیه که اشتراکات قومی و مذهبی زیادی دارن درگیر کنه، تایوان رو با چین که اشتراکات قومی و فرهنگی زیادی دارن میخواد درگیر کنه. یعنی دنبال این هستش که از این کشورها مسائل همسایگی، مسائل منطقه‌ای رو به عنوان یک ابزار فشار استفاده کنه، نداره این همکاری رو شکل بگیره. خب ما الان اتفاقاتی که در منطقه اوراسیا در اتفاق میفته، تعاملی که بین غرب و روسیه اتفاق افتاده، خب برای ما فرصت ها و ظرفیت جدیدی رو ایجاد میکنه. این باعث میشه که الان روسیه تحریم های شدیدی رو داشته باشه و روسیه قطعا به ما نیازش بیشتر خواهد. بازار روسیه یک بازار 250 میلیارد دلاری واردات داره که این واردات رو بیشتر از اروپا انجام میده. خب با افزایش این تحریم ها قطعا روس ها برای تامین بخشی از نیازهای خودشون به ایران نگاه خواهند. البته در دوره قبلی که تنش بین روسیه و ترکیه بود، اونها با ما نگاه کردن ولی ما نتونستیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم که ضرورت داره که مسئولین کشورمون با بررسی وضعیت موجود بتونن در استفاده از این وضعیت موجود که ماندگارتر خواهد و راهبردتر خواهد بود استفاده کنن. یکی از پروژه های مورد نظرم که من روی اون نظر دارم، تسریع و تکمیل کریدور شمال جنوب هستش که این کریدور نقش مهمی در اقتصاد روسیه و هند داره و ایران به عنوان تکمیل کننده این حلقه مفقوده هست و لازمه که ما در زمینه فعال بشیم، چون در آینده ممکنه و همین هم هست کشورهای غربی راه‌های ارتباطی روسیه رو ببندن در دریای سیاه، در دریای مدیترانه، در دریای بالتیک. نیاز روسا به این کریدور بیشتر هست. ما با تقوا این بحث کریدور صادرات و واردات روسیه رو میتونیم از طرف کشور خودمون مدیریت کنیم، میتونیم در کشور خودمون شغل آفرینی‌های جدیدی انجام بدیم، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی رو جذب کنیم و بسیاری از مشکلات کشورمون رو حل کنیم و ثبات امنیتی در کشور خودمونم ارتقا ببخشیم.
بله، خیلی خیلی متشکرم استاد آرامی برای توضیحات مفید و جامعی که برای ما و شنوندگان بیان فرمودین. صمیمانه تشکر میکنم و از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. برنامه‌ای که تقدیم شما شنوندگان جان شد، حاصل تلاش کارگردان محمد دلیری، سردبیر، مدیر تولید، صدا بردار، محقق و پژوهشگر حامد گودرزی و با اجرای بنده یاسمن سرایی. خب شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم که مثل همیشه با رادیو صدای انقلاب همراه بودین. شما را به حافظ عالم می سپارم. خدا حافظ.